ساعت 14، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در پی بارش شدید برف، 5 شهر استان مازندران با قطع طولانی برق روبرو شدند. 5 شهروند بهایی در شیراز بازداشت شدند. و فرمانده ارشد نیروی هوایی پاکستان درباره افزایش تنش با هند در کشمیر هشدار داد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده در پی بارش برف در 2 روز گذشته شبکه توزیع برق در استان مازندران دچار اختلال شده و 5 شهر این استان همچنان با قطع برق روبرو هستند. ایسنا در گزارشی در این باره می‌افزاید شهرهای ساری، سوادکوه، آمل، بابل و محمودآباد بیشترین خسارت تأسیسات شبکه برق را متحمل شدند. سخنگوی توزیع برق غرب استان مازندران به ایسنا گفته در شرایط بحران زده قرار داریم و نمی‌توانیم ادعا کنیم که مشکلات به زودی حل می شود. بنابر گفته این مقام استان مازندران، 15 اکیپ از شهر تهران در حال حرکت به سمت آمل برای رسیدگی به مشکلات تأسیسات شبکه برق هستند. در همین حال گزارش ها از استان مازندران حاکی از آن است که سرمای نابهنگام در این استان و بارش برف موجب افزایش استفاده از گاز و در نتیجه افت فشار گاز شده که به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مسئولان مربوطه در حال رسیدگی به این مشکل هستند. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما هم بخونید. اگر در شهرهای مازندران هستید، در استان مازندران زندگی میکنید، قطع برق موجب اختلال در زندگی شما شده، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و در این باره اظهار نظر کنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما ادامه ی خبرها، به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز، 5 شهروند بهایی در روز دوم آذر در شیراز بازداشت شدند. این خبرگزاری نام این افراد را لالا صالحی، پریسا سپهری، ثمر آشنایی، نسیم کاشانی نژاد و رضوان یزدانی اعلام کرده که همه در منازلشان بازداشت شدند. این گزارش همچنین می‌افزاید منزل این افراد مورد تفتیش قرار گرفته و ماموران امنیتی وسایل شخصی آنها را هم با خود بردند. یک منبع مطلع به خبرگزاری بهایی نیوز گفته که هنوز دلیل بازداشت و اتهام این افراد مشخص نیست. بنابراین گزارش، پریسا سپهری یکی از افراد بازداشت شده در ماه‌های اولیه بارداری است. طی ماه‌های اخیر بیش از 20 شهروند بهایی به اتهام فعالیت‌های تبلیغی بازداشت شدند که تعدادی از آنها بعد از گذراندن دوران بازجویی و با قرار وثیقه آزاد شدند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد حکومت بارها علیه آن سخن گفتند. فرمانده ارشد نیروی هوایی پاکستان سهیل امان روز پنجشنبه به هند درباره افزایش تنش بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر هشدار داد. این مقام ارتش پاکستان گفته اگر هند بر شدت بحران بیفزاید، نیروهای پاکستانی به خوبی می‌دانند چگونه با آن روبرو شوند. این هشدار بعد از آن ابراز شده که تنش بین هند و پاکستان در روزهای اخیر شدت گرفته است. ارتش پاکستان می‌گوید روز چهارشنبه در پی تیراندازی از سوی نیروهای هندی دست کم 11 نفر در طرف پاکستان کشته شدند که بیشترین میزان کشته در درگیری‌های مرزی دو کشور است. در همین حال سخنگوی ارتش هند گفته ارتش پاکستان ابتدا به سوی ایستهای بازرسی نیروهای هند آتش گشوده است. کشمیر از حدود 70 سال پیش که حاکمیت بریتانیا در آن منطقه به پایان رسید، یک منطقه مورد مناقشه بین هند و پاکستان است. هند پاکستان را به حمایت از جدایی خواهان کشمیری در هند متهم می کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از بسیجیان به ترسیم سیاست‌های بسیج پرداخت و از این سازمان به عنوان نهادی مکمل قوه مجریه نام برد. آیت الله خامنه ای همچنین بار دیگر کسانی را که به گفته او انقلابی بودند و سپس در مقابل انقلاب قرار گرفتند به بی بصیرتی متهم کرد. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنویم.
روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از بسیجیان به کارکرد سازمان بسیج در ساختار جمهوری اسلامی پرداخت و با تجلیل از عملکرد سازمانی این نهاد در طول انقلاب از آنها به عنوان نهادی مکمل قوه مجریه نام برد.
نمیخوایم برای قوه مجریه یک رقیب بتراشیم، نه نخیر، اما بسیج میتوانه کمک کنه به قوه مجریه برای جهت‌دهی صحیح، برای جلوگیری از خطا و انحراف در مسیر.
رهبر جمهوری اسلامی سازمان بسیج را نهادی امیدبخش توصیف کرد که به گفته او برای جهت‌دهی صحیح به قوه مجریه و کمک به این قوه در عرصه عملی باید حضور داشته باشد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در ارزیابی این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این در راستای اضمحلال کارکردهای دولت هست در نهاد ولایت فقیه و نهادهای انتصابی که در ایران تحت نظر ولی فقیه کار میکنند. قوه مجریه در ایران در طی 14 دهه گذشته با اقدامات مختلف حکومت کارکردهای دولت مدرن در ایران رو از کف داده. اقداماتی مثل قدرت فراتر ائمه جمعه و نمایندگان ولایت فقیه در برابر استانداران و وزرا، ایجاد نهادهای موازی مثل کمیته امداد در برابر سازمان‌های دولتی، مسئله نظارت استثنایی و بی‌معنی سازی انتخابات، انتقال نهادهای قوه مجریه به دستگاه ولایت فقیه مثل معاونت بین‌الملل وزارت ارشاد که در سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی ادغام شد، محدودسازی قدرت مقامات دولتی مثل اخذ اختیار نیروی انتظامی از وزیر کشور، و نکته آخر هم اخذ مأموریت‌هاست از دولت مثل سیاست‌گذاری. آقای خامنه‌ای با طرح مسئله بسیج در واقع می‌خواهند بخشی دیگر از مأموریت‌های دولت رو از قوه مجریه اخذ کنند.
بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه‌ای در جمع بسیجیان به تحولات داخلی اختصاص داشت. او بدون نام بردن از کسی عده‌ای را متهم کرد که به گفته او نخست انقلابی بودند، اما بعداً در مقابل انقلاب قرار گرفتند.
یه عده اول انقلاب جزو کسانی بودند که پرشور با انقلاب همراه بودند، اما از رو احساس. نتیجه این شد که با نشست و برخاست با بعضی آدمایی که زاویه با انقلاب داشتن، اینا هم با انقلاب زاویه دار شدن مقابل انقلاب.
آیت الله خامنه ای در ادامه انتقاد خود با اشاره به اعتراضات سال 88 در کشور، گروه دیگری از افراد مورد نظرش را به بی‌بصیرتی متهم کرد.
اینی که بنده سال 88 رو بصیرت تکیه کردم، عده‌ای ناراحت شدن، عصبانی شدن، طنز گفتن، بد گفتن، مقاله نوشتن علیه این که چرا میگید بصیرت، این به خاطر اینه. بصیرت مهم است.
مجید محمدی، جامعه شناس در ارزیابی مخاطبان و یا افراد مورد نظر آیت الله خامنه‌ای، معتقد است:
از نگاه آقای خامنه‌ای، خبرگان بی‌بصیرت کسانی هستند که از منابع و امتیازات حکومت برخوردار هستند، اما در شرایط بحرانی از نظام سرکوب دفاع نمی‌کنند. طیفی از روحانیون قم مثل آقای امینی، آقای جوادی آملی و طیفی از جامعه روحانیت مبارز تهران، کسانی مثل آقای امامی کاشانی، ناطق نوری و آقای هاشمی در چارچوب این مقوله قرار میگیرند. آقای خامنه ای در مواردی که احساس میکنه که بحرانی یا خطری برای نظام مطرح است، این نکته بی‌بصیرت ها رو مطرح میکنه تا در شرایط سرکوب روحانیونی که ازشون انتظار میره که از سرکوب دفاع کنند کنار ننشینند.
در حالی روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای به ترسیم سیاست ها و خطوط حرکت نیروهای بسیجی پرداخته که یک روز پیش از آن اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با تشکلی از پزشکان در تهران، در سخنانی از کسانی که به گفته او برای اهداف جناحی خود از بسیج سوء استفاده می کنند، به شدت انتقاد کرد. سازمان بسیج مستضعفین مدتی پس از انقلاب سال 57 در ایران با دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شد. این سازمان همچنین در جریان اعتراضات سال 88 در ایران به سرکوب معترضان متهم شد.
آیت الله خامنه ای میگوید بسیج نهاد مکمل قوه مجری است. گزارشی بوده از رضا جمالی. در مورد گفته های آیت الله خامنه ای بیشتر میتونید در وبسایت ما هم با آدرس radiofarda.com بخونید. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیاده میشه
ایستگاه بعدی. ایستگاه پنجشنبه بستش.
پنج شنبه. اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای دومین بار بعد از انتخابات با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین با اعلام این خبر گفت که این گفتگو خصوصی بوده است. حدود دو هفته پیش هم آقای ولادیمیر پوتین در یک گفتگوی تلفنی انتخاب دونالد ترامپ را به مقام ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفت. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
کاخ کرملین اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دومین بار در تماس تلفنی با هم گفتگو کردند. این گفتگو خصوصی بود و از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست. اولین مکالمه تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ حدود دو هفته پیش و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شد. ولادیمیر پوتین در این گفتگوی تلفنی پیروزی دونالد ترامپ را تبریک گفت و برای او در عملی کردن وعده‌های پیش از انتخاباتش آرزوی موفقیت کرد. الکس وطنخوا، تحلیلگر امور نظامی و سیاسی مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن میگوید نمیتوان سیاست‌های خارجی دونالد ترامپ را پیش بینی کرد.
حرفایی که زدن در چارچوب نامزد بودنشون بودن، بیشتر حرفاشون جنجالی بوده. مثلا موضوع روسیه، ایشون تاکید کردن که آمریکا و روسیه باید تنش رو کمتر کنن. از جای دیگه گفتن که اگر آمریکا جلوی کشورهای مانند روسیه در صحنه جهانی وایناسته به ضرر آمریکاست. واقعا ما نمیدونیم وقتی که ایشون میان در کاخ سفید سیاستشون چه خواهد بود.
روابط آمریکا و روسیه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به دلیل سیاست‌های روسیه در اوکراین، سوریه و دیگر مناطق جهان رو به سردی گذاشت. برخی از جمهوری خواهان درباره گسترش روابط با مسکو به دونالد ترامپ هشدار دادند. بسیاری از آنها هم بر این باورند که نزدیکی رویکرد دونالد ترامپ به روسیه به احتمال گسترش نفوذ روسیه در ایالات متحده آمریکا می انجامد و باعث گسترش روابط آمریکا و ایران می شود. محسن میرانی، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، بهبود احتمالی روابط روسیه و آمریکا و تأثیر آن بر ایران را اینگونه بررسی می کند.
دو مطلب با در نظر گرفت. اول اینکه در درون حزب جمهوری خواه و در داخل کنگره آمریکا سرسختی های جدی با روسیه وجود داره و خیلی از سناتورها مخالف سرسخت روسیه هستند و اینها میتونن سنگ تراشی در بهبود رابطه آمریکا و روسیه بکنن. نکته دوم اینه که آمریکا و روسیه سر یه سری مسائل اختلافات جدی با هم دیگه دارن و من فکر نمی کنم به این سادگی این مسائل حل بشه، مثلا در رابطه با اوکراین و یا آینده ناتو. اما در هر صورت اگر رابطه آمریکا و روسیه بهبود پیدا بکنه میتونه به نفع ایران باشه، ولی خالی از دردسر هم برای ایران نخواهد. اگر همکاری با هم دیگه بکنن این دو کشور برای نابودی داعش در سوریه، این میتونه برای ایران خوب باشه، به خاطر اینکه در هر صورت ایران متحد نظامی روسیه است در سوریه. اما اگر تاریخی نگاه بکنید دیدیم که روسیه همیشه ایران رو به عنوان یک کارد مهم در مذاکرات خودش با آمریکا استفاده کرد و هر زمان که به نفعش بوده منافع ایران رو زیر پای خودش گذاشته.
الکس وطنخواه، تحلیلگر امور نظامی و سیاسی مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن میگوید گروهی در ایران اجازه نمیدهند که روسیه با آمریکا بر سر ایران مذاکره کند.
آینده سیاست روسیه با آمریکا برای خیلی در ایران هم مهمه. فکر میکنم آقای رئیس جمهور روحانی و تیم ایشون واقعا از این که ایران بیشتر خودشو وابسته روسیه کنه میترسن. یعنی ایرانی که فردا بخواد فقط وابسته دو سه تا کشور باشه، هم از نظر دیپلماسی هم از نظر اقتصادی، واقعا این آینده خوبی نیست. برای همین نخواهند گذاشت که حالا روسا بخوان کارت ایران رو به خودشون فردا ببرن واشنگتن و با آقای ترامپ بشینن مذاکره کنن. روسیه ایران رو یک حامی خودش در مسائل تاکتیکی به خصوص در سوریه میبینه و اگه آقای ترامپ بخواد به روسیه نزدیک بشه، سوال اینه که خب آیا این اثر خوبی برای روابط آمریکا ایران هم داره یا خیر. و میگم خیلی زوده که ما بخوایم سر این موضوع حدس درستی بزنیم.
هفته که گذشت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جانشین خود دونالد ترامپ را ترغیب کرد در صورتی که روسیه از ارزش‌های مورد قبول آمریکا و عرف بین‌المللی منحرف شد در برابر این کشور بایستد.
گزارشی بوده از رویا ملکی. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. خبرها و گزارش‌ها رو ما رو هم در شبکه‌های اجتماعی دیگه دنبال بکنید. در تلگرام telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. آخرین خبرها رو اونجا هم میتونید دنبال بکنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.